اقساط بلند مدت سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد.
افرار اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد.
سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. خیلی خوشحالیم که افتخار داریم در خدمتتون باشیم با برنامه افرا، برنامه‌ای که میپردازه به بحث‌های محیط زیستی و روانشناسی و تأثیر محیط زیست و طبیعت بر روان انسان. با شما هست. خب اجازه بدین که عوامل برنامه رو معرفی کنم خدمتتون. تهیه کننده برنامه موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار سینا احمدی پور، آیتم ساز ساریا چهری، کارشناس برنامه خانم شیلر کیخاونی هستن که کارشناس دقیقاً روانشناسی مایسیس هستن. بنده هم شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما هستم. درود خانم کیخاونی.
سلام عرض میکنم. خوب هستید آقای ربانی؟
خدا رو شکر من خیلی خوبم.
خب
شما خوبی؟
منم خیلی خوبم، مرسی.
آره. اینجا رفتیم خانم کیخاونی که رسیدیم به هویت مکانی. هویت مکانی رو شما تعریف کردیم و من یه دونه در واقع عکس العمل داشتم نسبت به این قضیه. بحث این بود که یه مکانی هست که انسان بهش وابسته میشه، دوران کودکی رو توش تجربه کرده، دوران بزرگسالیش رو تجربه کرده، دوستش داره، عرق پیدا میکنه در واقع بهش و واسش مهم میشه که چه اتفاقی داره واسه مکان میفته. شاید همه ما ایرانیان نسبت به این سرزمین کهن این تعصب رو کلا داریم، به جای جایش حتی اگه ندیده باشیم، چون شنیدیم، چون بزرگان ما، گذشتگان ما، فردوسی و و و تعریف کردن برای ما که جای جای این وطن چه بوده، چه اتفاقهایی افتاده، چه مردان و زنانی توش به دنیا اومدن و به همین خاک برگشتن و واسه ما مهمه. اما باز برمیگردم سر حرفی که اون هفته زدم، اون مکانی که آدم خودش تو اون 3 تا 6 سالگی واردش میشه، اولین تجربه ها رو توش انجام میده، برای آدم خیلی مهمه. و اون مکانی که من تجربه کرده بودم، امروز متاسفانه زیاد آدمای اهلی توش نیستن. از دید بنده این جسارت دارم که این حرف رو بزنم، چون اگر اهل بودند باهاش اینجوری برخورد نمی‌کردن.
و شما احساس میکردید اتفاقاتی که برای اون مکان مورد علاقتون میافتاد مثل این بود که یه آسیبی به شما داره میزنه؟
به من میزنه و انگار که اصلا یه کسی اومده توی خونه من داره این دخل تصرف رو میکنه. یعنی توی حالا علم مایتیس ما یه چیز داریم به نام هوم رنج. خب توی یه موجوداتی این خیلی کوچیکه، توی موجوداتی گسترده‌تر. انسان به نظر من از اون موجوداتیه که میتونه که هوم رنج خیلی زیادی داشته باشه، حتی میتونه جهانی فکر کنه. یعنی ما میتونیم هوم رنجمون قطب شمال جنوب هم باشه، بعضی ناراحت بشیم اگر توی قطب شمال دارن یخ آب میشن دیگه. خیلی همون همین حسو داری رو بعضی از این نقاط بیشتر تعصب داریم که اون زون امنمونه، شاید اون فضاهایی که باهاش ارتباط مداوم داریم اونجا هم زون امن من بود، متاسفانه الان ناامنه.
این حسی که شما دارید دقیقا همون هویت محیطی هستش که ما امروز میخوایم راجع به صحبت بکنیم. هویت محیطی میتونه نسبت به محیط‌های مختلفی شکل بگیره، مثلا میتونه نسبت به خونه ما شکل بگیره، نسبت به شهر ما شکل بگیره. ولی نکته جالب این هستش که هویت محیطی که نسبت به طبیعت شکل میگیره خیلی پایداره. اونم یه علت خیلی جالبی داره. به خاطر ویژگی‌های طبیعت هستش که هویت محیطی که نسبت به به طبیعت شکل میگیره پایدار هست و قسمتی از خود و وجود انسان ها میشه. طبیعت یه سری ویژگی‌ها داره. یکی از ویژگی‌های خیلی مهم طبیعت این هستش که تحریک حسی که برای انسان‌ها به وجود میاره تحریک حسی بهینه است. اینطوری نیستش که خیلی ملال‌آور باشه، مثل کلاس‌های بعضی از کلاس‌های درس که باعث میشه مثلا دانشجو خوابشون ببره. یا اینکه خیلی تحریک کننده باشه، مثلا حضور توی یک مهمانی پرسر و صدا که برای بعضی واقعا غیر قابل تحمل و تحریک کننده است. طبیعت به واسطه عناصری که توش قرار گرفته شده کاملا برانگیختگی و تحریک حسی مناسبی رو ایجاد میکنه و این تحریک حسی مناسب برای انسان چه پیامدی داره؟ باعث میشه که انسان به خود اکتشافی بپردازه، به درون خودش بره، یه آرامش درونی رو تجربه بکنه که اون آرامش درونی باعث میشه که شخص به اهدافش فکر بکنه، به برنامه هاش فکر بکنه و خودش رو تنظیم کنه. این خصوصیتی هستش که در طبیعت خیلی راحت برای انسان‌ها تعریف میشه.
خیلی عالی. پس این تنظیمه برای ما احتیاج دیگه چند وقت یه بار باید بریم به این در حقیقت سازمانی که وجود داره و خیلی هم خدادادیه و زیاد واسش برنامه‌ریزی احتیاج نیست، اگه خرابش نکنیم بذاریم باقی بمونه، بریم خودمون رو تنظیم کنیم برگردیم. اما بحث اینجا نگه داریم. خیلی گپ خواهیم زد در مورد هویت مکانی. امروز هم میهمان عزیزی داریم پشت خط، جناب آقای دکتر بابک شمشیر، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شیراز. شیراز از اون جاهایی که من واسم مهمه، کلا خودش دور و برش نمیدونم، اصلا یه چیزی که انگار توی ژن من وجود داشته از قدیم و اصلا ژنتیک، احساس میکنم ژنتیک من یه ارتباطی با شیراز دارم، جدی دارم بهتون میگم، یه
جاهایی توی شیرازی داشته
شاید بشید. هستش، کی میدونه. عرضم به حضورتون که از اون طرفم خیلی تو فعالیت محیط زیستی کردم. درود بر شما ای دکتر.
سلام عرض میکنم، درود میفرستم خدمت شما، موجه گرامی، مهمان گرامیتون، و تشکر ویژه به خاطر توصیفی که از شیراز داشتید، جا داره که تشکر کنم.
درود بر شما، وطن خودمونه دیگه آقای دکتر.
بله.
عرضم به حضورتون که آقای دکتر، ما تا اینجا در مورد هویت مکانی صحبت کردیم. من کلا اینو صحبت کردم که یه جایی هست که من یه عرق همچین این رگ گردنه میزنه بیرون سری. شیراز هم از همون جاهاست واسه من. شما هم چنین تجربه دارین؟ آیا مکانی هست اصلا، یه دره خاصی، یه چارت درخت، یه گله، یه جای، یه دریاچه، یه آبی، چیزی که شما روش حس خاصی داشته باشی؟
بله بله. عرضم به حضورتون که من حالا جهت اطلاعاتون بعد نیست بگم که چون یک سابقه نسبتاً طولانی در کوهنوردی دارم و عرضم به حضورتون که یه زمان فعالیت خیلی زیادی داشتم، میشه گفت که همین فعالیت منجر به این شد که بله من یک حس پیوند خاصی با تمام کوههای ایران، چون تقریباً همه رو هم رفتم، بعضاً چندین بار در فصول مختلف.
اینقدر کوهنورد حرفه‌ای هستین شما؟
تقریباً
همه کوها رو رفتین شما؟
تقریباً همه رو که نمیدونم.
یا خدا، همین یارو یه راست نگران شدم واسه زانوهاتون. خب از قله‌های معروف که رفتین دو سه تا رو واسه من بگین ببینم آقای دکتر.
دماوند، علمکوه، کلاً رشته
علمکوه،
دنا هست، ارزم بزرگتون سبلان هست، الوند،
یعنی شمال و شمال غرب و غرب و همه جا رفتین. تو فارسی؟
فارس هم تقریبا بیشتر مناطقش به مناطق طبیعیش
سپیدانو.
و عرضم به حضورتون که خب این ارتباط برقرار کردن با طبیعت خودش منجر میشه به اینکه انسان یک احساس تعلق خاطر، احساس عرق و احساس هویتی به طور
خوب. شما بیشتر از جای دیگه دوست دارین اصولا؟
عرضم به حضورتون که اینو به قول حالا در واقع تو حوزه روانشناسی علوم انسانی به طور کلی یک واژه استفاده میکنن، میگن تجربه زیسته. تجربه زیسته یعنی در واقع اون تجربه که فرد کسب کرده و یه جورایی در واقع متعلق به خود حاصل زندگی خودشه. من هم در واقع از این قاعده مستثنا نیستم، جایی که بیشتر ارتباط داشتم، تعامل داشتم، رفت و آمد بیشتری داشتم، حس خاصی نسبت بهش دارم.
خوب.
من مثلا منطقه دنا رو، منطقه دنا یعنی رشته کوه دنا که حالا بخشش در استان فارس،
بله،
عمده این رشته کو در استان کوکیل و بویراقت هست که همسایه فارس محسوب میشه. خب اینجا در واقع من فعالیت زیادی داشتم جهت اطلاعاتون.
من به جواب سوالمو نگرفتم و عرض کردم کو رو بیشتر از بقیه جا دوست داری
که و این باعث شده که احساس تعلق خاطر من نسبت به اون منطقه بیشتر بشه. میخوام بگم که این احساس تعلق به نحوه تعامل ما برمیگرده.
الان جواب سوال من بود آقای دکتر.
ما برمیگرده.
آقای دکتر شمشیری این جواب سوال من نبود. من عرض کردم شما کوه رو بیشتر از جای دیگه دوست دارین. کوه نه حالی یک کوه خاص.
دقیقاً علتش اینه که مثلا در واقع تجربه بیشتری دارم.
شما در دوره کودکی کوه میرفتین؟
تقریباً از دوره کودکی.
چند سالگی؟
از دوره ابتدایی.
با کی میرفتی؟
از دوره ابتدایی. حالا یا وقتی اردوهای مدرسه بود یا مثلا با اعضای خانواده بود.
آها، به اولین کوهی که رفتین یادتونه؟
آره، در
کجا بوده، کی بوده، با کی بوده؟
در شمال شیراز بابا کوهی.
خب؟ آره. با کی آره. بوده؟ چه جوری بوده؟ یه خورده توصیفش کن.
حالا توصیفش که عرضم حضورتون که یه اردوی مدرسه بود در دوره ابتدایی با بچهای مدرسه.
اولین بار پس مدرسه باعث شد. دم اون مدرسه گرد شما رو کو برده.
آره، و تجربه بسیار خوبی بود.
خیلی هم عالی. درود بر شما. پس این اتفاق شاید اصلا علاقه شما به طبیعت و محیط زیست و اینا همش از یه جرقه کوچولو شروع شده شاید دیگه. آره دیگه که اون مدرسه باعث شده.
که اینجا نقش تعلیم و تربیت هم خیلی پررنگه. من اون جمله‌ای که خواستم بگم بعد شما هم حالا بشنوید و شنوندگان، این احساس تعلق خاطر من انقدر تاثیرگذار بود که من اسم دخترم رو گذاشتم دنا.
به به. بسیار عالی. ما یه استاد خیلی خوب داریم، استاد بزرگی داریم در عالم محیط زیست، خب که دو دختر داشتن، خدا رحمت کنه یکیشون رو، دورنای عزیز رو و خدا نگهدار دنای زیایی رو، استاد زیایی، هوشنگ زیایی.
بله
آره آره، که دنا خانم زیایی هم از فعالان بسیار خوب و دوست داشتنی محیط زیست هستن. اتفاقا چقدر تاثیرگذارن تو این عالم در واقع کار با کودک و ارتباط کودکان با حیات وحش و حیوانات. درود بر شما دکتر. برای خوشحال شدیم از آشناییتون. کوه میریم مارمون بالا ماله ها یاد کنین دیگه.
آره ممنون،
متشکرم. بر بچه شیراز سلام برسونین. درود بر شما. یعنی فعلا خدا نگهدار.
خدا خدا.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
اون چند تا درختی که اون طرف پارک میبینین اسم همه شون نیلوفره. اونا رو من کاشتم به یاد خواهرم نیلوفر.
دختر کوچکترم نگار به یاد خواهرش، خواهر بزرگتر از خودش نیلوفر، درختای توی پارک محلمون کاشت به یاد نیلوفر.
پنج سال از اون قضیه میگذره، از اون ماجرایی که من پنج سال پیش خواهرم نیلوفر رو به خاطر سرطان ریه از دست دادم. اون موقع خیلی ناراحت بودم و برای تسکین خودم اومدم یه درخت کاشتم. همه قضیه از اون درخت شروع شد و بعد از اون درخت درختای بیشتری کاشتم. خواستم که یاد و خاطره خواهرم نیلوفر اینجوری زنده بمونه که در واقع اون درخت ها بشن یه ریه تازه، یه ریه زندگی بخش واسه آدم های دیگه. میدونی همون چند نفری هم که میان زیر اون درخت میشینن، از سایش استفاده میکنن، یه چند لحظه میتونن یه هوای تازه ای رو به ریه هاشون بکشن، این واسه من خیلی ارزش داره. میدونی آخه نیلوفر خواهرم توی این سال آخر زندگیش خیلی به سختی نفس میکشید. حالا تو فکر اینم هستم که تعداد این درخت ها رو بیشتر از این چند تا درخت توی این پارک کنم. این کار رو یه عادت، یه فرهنگ بدونیم، فقط به خاطر اینکه یه عزیزی رو از دست دادیم این کار رو انجام ندیم. تو روزایی که شادین یا اتفاق خوشحال کنندهی براتون میفته، یاد این بیفتین که بیاین با اون کار زمینم خوشحال کنیم با کاشت یه درخت.
خیلی هم مالی گزارش جذابی بود. درزم به حضورتون که خیلی جای ایران، خیلی جای دنیا وقتی مثلا این بچه به دنیا میاد یه درخت میکنن. حالا بسته به اقلیم و منطقه و جایی که زندگی میکنن ممکنه گونه درخت خیلی متفاوت باشه. با هم بچه که داره رشد میکنه درخت رو رشد میکنه. معمولا خیلی جا هم درختایی میکنن که ثمر بدن. خیلی جای ایران از گردو میکنن، بلوز میکنن از اینجور. خیلی جاها هم الان مد شده، از قدیم خیلی جای دنیا بود. تو ایران کسی که فوت میکنه به یادش درخت میکارن، اسمش هم روش میذارن. حتی مکانهایی میدونم الان وجود داره کسی درختهایی که اونجا کاشته شده به اسم انسانهایی مختلفیه که دیگه بین ما نیستن، اون درخت به یاد اونا هستش و آدمایی هم که دوستان اون افراد بودن به کنار اون درخت ها میرن. عرضم به حضورتون که خیلی هم عالی. یه هویت مکانی جدیدی هم ایجاد میکنید که برای اون آدم ها دیگه حضور اون درختی که به یاد یه کسی هست اون فضا رو فضای مهمی میکنه واسه اطرافیان.
یه فضایی هستش که شخص عزیزی رو به یادش میاره و احساس میکنه که یاد و خاطره اون شخص عزیز همیشه زنده است و خب میتونه دلبستگی مکانی خوبی رو نسبت به اون فضا ایجاد بکنه. این خیلی رویداد خوبیه. من چند وقت پیشم متوجه شدم که یه آقایی به یاد مادرشون توی بلوار دادمان تعداد خیلی زیادی گل لاله کاشته بودن و یکی از مناظر زیبای بهاری بود. تو فصل بهار بود این اتفاق افتاده بود و خیلی از تهرانی ها میرفتن و میدیدن و عکس میگرفتن.
شهرداری تهران هم یه سال بهار یهو گل لاله کاشت و این بعد میره دست مردم، نمیدونم به یاد کی این کارو میکرد و دیگه اون یاد اون یا یادش رفت دیگه تکرار نشد. یه حادثه تکرار نشدنی بود توی یکی از این سالا که شهرداری تهران رقم زد. حالا بگذاریم هویت مکانی فکر نکنم رفت به شهر هم ازیاد. عرضم به حضورتون که حالا در مورد خود طبیعت، حفاظت از طبیعت، این هویت مکانی رو میرسیم میشه دقیقا چجوریه. از این دید نمی کنید چقدر مهمه، چقدر این تعصب ما مهمه توی حفاظت از طبیعت. شما تا حالا خانم که خواهن جایی رفتین بعد دوباره یه بار دیگه برین حالتون گرفته شه بگی ای من اومدم اینجوری اونجا رو ببینم چرا اینجوری شد یهو؟
بله دقیقا.
میشه بگین فقط خاطرش رو بسنم؟
من همه ماها الان شما یه تجربه رو داشتید، منم وقتی بچه بودم به یه ایلاقاتی میرفتیم تو جایی که زندگی میکردیم، شهرستانی که زندگی میکردیم، اون هر وقتی که یاد اون ییلاق تو ذهن من میومد، خاطراتش میاد، خیلی حس خوبی به هم داشت. صدای شرشر آبهایی که تو فصل بهار من میشنیدم خیلی حس خوبی بود. چند سالی فرصت نشده بود من به اونجا برم. خب چند سال اخیرم کم بوده، بارش ما زیاد داشتیم توی ایران. من چند سال پیش که عید دوباره برگشتم اونجا، وقتی دیدم اون آبشارهای کوچیک، اون رودخونه ها همه خوش شدن، خیلی حالم بد شد، خیلی حالم گرفته شد و یه احساس غمی داشتم که دوست نداشتم دوباره اونجا رو ببینم.
اینه از دست دادن آدم بشه، سوگواری میشه خیلی آقا.
خیلی احساس خیلی ناراحت کننده ای بود، به خصوص اینکه اونجا یه قار خیلی قشنگی داشت که چند تا چشمه توی اون قار بود و آب اون منطقه رو تأمین میکرد. اون چشمه همه خوش شده بودن، خیلی حس بدی بود. ولی امسال عید که من دوباره رفتم به خاطر بارش های پاییزی که خیلی بارش زیادی هم بود، بارش های پاییزی که باعث شده بود که توی بهار
پاییزمسون فصل آبی،
آره، من عید رفتم اونجا دیدم که نه، چشمه دوباره پر آب شده، آب هست، صدای آب، دقیقا اون حس خوب بچگی دوباره توی من زنده شد و احساس کردم که اون غمو دارم از دست میدم و احساس گفتم که چقدر خوبه که همیشه اتفاقاتی بیفته که این آب همیشه جریان داشته باشه.
حالا این قضیه توی ما هست. حالا بعضی از ماها هوای اونجا که دوستش داریم و داریم، مثل بعضی که هوای اون آدمی که دوستش دارن و دارن، بعضی ها ندارن متاسفانه، نمیدونم چجوری، بعضی ما هم نداریم. امیدوارم هممون هواشو داشته باشیم. توی کشوری مثل هند میدونین که یه موقع خیلی طبیعت عجیب غریب و خوبی داشته، قبل اینکه دچار استعمار بشه و اونجا کلی اتفاقای عجیب غریب بیفته، اصلا خیلی جو فضای بکر عجیب غریب بوده، بعد خراب شده یواش یواش. اما در کنار تک تک روستا میدونین توی هند یه بیشه‌ها و جنگلایی هستش که برای هندیان مهمه و مقدسه و کسی جرأت نداره به یکی از گیاها و علف و حیوانات اونجا دست بزنه. یه محیط توی تریتوریو قلمروی واسه خودش مشخص می‌کنه. همین باعث شده هنوز که هنوز طبیعت هند با وجود آسیبای زیادی دیگه سرپا باشه، هنوز حداقل یه جاهایی باشه برای اینکه گونه‌هایی توش بتونن یه تنفسی داشته باشن، خودشون نشو انتشار بدن به فضاهای دیگه. تو ایران خودمون هم داریم، ما می‌بینیم کنار امامزاده هامون یه درختایی هستش که کسی چپش نگاه کنه کلیا صداشون در میاد. تو همین خیابون ولیعصر خودمون همه بهش تعلق خاطر داریم، تو تهران همین بالای سازمان صداسیمون یه درخت چنار که میفته همه دادشون در میاد دیگه. اما چیکار کنیم با این هویت مکانی که اینقدر خوبه، اینقدر ابزار مفیدیه، بتونیم جامعهمون رو بیدار کنیم، اهمیتش مکانها و طبیعتمون رو برای افراد بیشتر کنیم تا بتونیم که حفاظت بهتری داشته باشیم. این جنبندیش با شما تا آخر برنامه. دو دقیقه وقت.
ما گفتیم که هویت محیطی یا هویت مکانی به خاطر خصوصیت‌هایی هستش که طبیعت داره و وقتی که اون هویت مکانی نسبت به طبیعت شکل بگیره پایدارتره و این عامل باعث میشه که هر اتفاقی رو که ما برای طبیعت بیفته، چون به خاطر همدردی و پیوندی که با طبیعت داریم، احساس کنیم برای خودمون اتفاق میفته. خب پس ما یکم باید این برنامه ریزی رو داشته باشیم که آموزش هایی که ما میخواییم بدیم، آموزش های زیست محیطی که میخواییم بدیم، اهمیت حضور ما در طبیعت رو نهادینه کنیم در کودکانمون. این یه برنامه طولانی مدته. این که خانواده ها توی مسائل تربیتیشون حتما حضور بچه ها در طبیعت رو در نظر بگیرن. اگر برایشون محیط زیست اولویت داره، برایشون مهم هستش، چون میدونید که متاسفانه خیلی از خانواده های ما محیط زیست دغدغه‌شون نیست. اینه. و اینکه خود مسئولان سیاست گذاری هم برنامه هایی رو بچینن که مثلا توی مدارس فضاهای طبیعی رو در نظر بگیرن، مثلا یه قسمتی رو در نظر بگیرن که چند تا حیوان کوچیک و نگه دارن، یه چند تا باغچه در نظر بگیرن. این سیاست گذاری ها هم دولت باید در نظر بگیره. و من فکر میکنم جلسه بعد بهتر هستش به این آموزش های زیست محیطی برای کودکان بپردازیم، اگر شما موافق باشید.
ان شاء الله، حتما، چرا که نه. بعد خانم که خوابنیم، این که من فکر کنم راهکار اینه که ماها خانواده ها بچه‌ها رو ببرن توی این حاشیه‌های طبیعت، هممون علاقه مند شیم. اگه شاید آدمایی که به اون در دوران کودکی من میرفتن، چه میدونم 100,000 نفر بودن، حال ریز زیادش هم خیلی خوب نیست، به هر حال دو نفر اینا زودتر خبردار میشدن، شاید جلوی این قضیه میستادن. آقا یا علی، برنامه امروزمون هم تمام شد، با شما بودیم خانم که خوانی. خدا نگهدار.
خدافظ.
شنوندگان عزیز، انشالله که با ما همراه باشید دیگه. خدا نگهدار.
تلاوت آرامش.
آرامش رو به زندگیمون دعوت میکنیم اگه اینطور فکر کنیم که
غذا چیه سعید خانم؟ بیار که خیلی گرسنمه.
با عرض معذرت، غذا زیاد باب میل شما نیست.
چی پختی؟ تاس کباب؟
نه، اما تو زیاد دوستش نداری.
بگو ببینم چی پختی که من دوست ندارم.
دلمه. آخه بچه اون دفعه که خونه مامان اینا دلمه خوردن خیلی خوششون اومد. خودم هم دلم میخواست امروز درست کنم.
اوه گفتم حالا چی پختی؟
میدونم این غذا رو دوست نداری، اما خب چی کار کنم؟ بچه ها اصرار کردن.
عیبی نداره، اونجوری هم که فکر میکنی بدم نمیاد. البته درسته که خیلی دلمه دوست ندارم و با لذت نمیخورم، اما در عوض غذایی میخورم که خانمم و بچه هم دوست دارن. همین برای من بسه.
خیلی مرد فداکاری هستی.
یعنی فکر میکنی فداکاری میکنم؟ نه عزیز من، این کمترین کاریه که میتونم در قبال خونوادم انجام بدم. من کنار شما از غذا خوردن لذت میبرم.
ممنون آقا.
میدونی چیه سعیده؟ من از غذا خوردن تو جمع خونواده لذت میبرم، نه از خود غذا.
خوشحالم، واقعا خوشحالم.
منم خوشحالم.
آرامش رو از زندگیمون دور میکنیم اگه اینجوری فکر کنیم که
بوی چی میاد؟
بده یا خوب؟
بوی غذاست. چی پختی؟
بگو ببینم این بو رو دوست داری یا نه.
نه بوی غذای شیرینه فکر کنم. چی پختی؟
نمیدونم دوست داری یا نه. دلمه داریم.
چی؟ دلمه؟ دلمه چی؟
برگمو.
اه 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 اینم شد غذا؟
بچه ها خیلی دوست دارن، اونا اصرار کردن که بپزم.
ای بابا ببینم غذای دیگه هم درست کردی یا نه؟
نه وقت نداشتم، که خیلی سخت بود درست کردن دلمه.
آخه یعنی چی بابا؟ من دلم نمیخواد دلمه بخورم. اصلا این چه جور غذاییه بابا؟ من بدم میاد ازش.
حالا چی کار کنم؟
چه میدونم میخوای چی کار کنی؟
باور کن فکر نمی کنم بد منظور شده باشه. با یه سر بخور شاید خوشت بیاد.
اون که اصلا و ابدا. سعید خانم تو میدونستی که من دوست ندارم، تو نبایستی دلمه میپختی.
حالا واقعا من نمیدونستم، فقط بچه ها دوست داشتن.
آقا بچه ها دوست دارن که داشته باشن، به من چه؟ من دوست ندارم.
خب فقط همین یه بار دیگه درست نمی کنم.
آخرین بار باشه، ببین چی دارم بهت میگم.
باشه چشم، آخرین باره، دیگه درست نمی کنم.
تموم شد رفت.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند
مؤمن به میل و رغبت خانوادهش غذا می خورد، ولی منافق میل و رغبت خود را به خانوادهش تحمیل می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرم و معین. بنده مهدوی بهرامی کارشناس برنامه هستم با موضوع رفتار مطابق میل خانواده. مدارا در خانواده، گذشت در خانواده جایگاه ویژه‌ای داره. مدارا در لغت به معنای ملاتفت و نرمی و پنهان کردن کینه و عداوته. اگر ما در خانواده اهل مدارا باشیم، اهل رفق باشیم، با خانواده رفیق باشیم، رفتارمون رفتار پیامبرگونه است. باید سعی کنیم در خانواده لغزش‌ها و خطاهای همدیگر رو چشم‌پوشی کنیم، با محبت به همدیگه تذکر بدیم. تداوم زندگی و عشق و محبت در همین رفتار است. روایت می‌فرماید که خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین فرد شما کسی است که برای خانواده‌اش بهترین باشد و من بهترین شما نسبت به خانواده خودم هستم. یعنی هر کس که رفتار بهتر با خانواده خود داشته باشه، اهل مدارا باشه، رفتارش مطابق امیال اونها باشه، البته امیالی که خداگونه است و منطبق با شرعه، نه رفتارهایی که باعث شود انسان از خدا دور بشه، مثلا تقاضای نابجا کنن، تقاضای حرام کنن، نه، آنچه را که به عنوان وظیفه مرد است دریغ نکنه، وظیفه زن است دریغ نکنه، در همپوشانی، در آرامش، در محبت و عشق ورزی به یک دیگر، در مدارا و همراهی با هم کوتاهی نکنند. در روایتی درباره حقوق زن و مرد بر یکدیگر می‌فرماید فلکم علیهن حق و لهن علیکم حق، شما مردان بر زنان حقی دارید و اونها هم نیز بر شما حقی دارن، از جمله حقوق شما بر اونها